چندنگ شاخ داکه از خون پاک شهیدان در خاک سینه پاک دیمیانا
آرزوی سرافرازی همه شما مردم خوب و نازنین رو دارم. آرزوی سرافرازی میهنمون رو داریم. شنوندگان ارجمند، دو اتفاق در روزهای گذشته افتاده که یکی از اونها اعلام رئیس جمهور آمریکا مبنی بر سقوط پهپاد ایرانی که به ناوهای آمریکایی نزدیک می‌شده رو اعلام شد که تکذیب شد. این شاید در پاسخ به پهپاد آمریکایی که حریم هوایی کشورمون رو نقض کرده بود و دلاور مردان نظامی کشورمون اون رو ساقط کردند، این اظهار نظر مطرح شده که آثار روانی و رسانه‌ای اون رو کم بکنه. این خبر تکذیب شد و در مطبوعات بامداد امروز هم در روزنامه اطلاعات این تکذیبیش بازتاب داده شد. و یک خبر دیگر در پاسخ به رفتار انگلیسی ها در توقیف کشتی ایرانی در جبل الطارق، کشتی انگلیسی روز گذشته توقیف شد در تنگه هرمز. این دو خبر رو خدمتتون اعلام کردم، هم تکذیبیه رو اعلام کردم که بدانید اونچه که از سوی آمریکایی ها اعلام میشه یه جوری تلاش برای کاهش بازتاب روانی و شکست، به تعبیری بگیم، ابهت پوشالی آمریکاست. و خبر دوم هم پاسخی است که چندی پیش مقام معظم رهبری اتفاقا در نشست با ائمه جمعه و جماعات سراسر کشور اعلام کردند که تاوان این اشتباه رو خواهد داد انگلیس و روز گذشته این اتفاق افتاد. باشد که در برگ زرین و درخشان دلاورمدی های نیروهای نظامی ما این برگ هم ثبت بشه در تاریخ که هر کس تعدی کنه به هر گوشه از خاک ما یا غرور ملی ما پاسخش رو خواهد گرفت. ساعت 8:03:28 است. اینجا رادیو گفتگوست، صبح گفتگو.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب هفته گذشته روز تأمین اجتماعی بود، روز 25 تیر ماه، و الان در هفته بهزیستی و تأمین اجتماعی هستیم. جناب آقای بیاد نژاد، مدیر کل محترم بهزیستی تهران، روی خط ارتباطی ما هستن. جناب بیاد نژاد، خدمتتون سلام میکنم. خدا قوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت جناب عالی و همکاران محترمتون و همه شنوندگان خوب و دوست داشتنی عرض سلام و صبح بخیر دارم.
خیلی متشکرم. من یه عذرخواهی بکنم جناب علی، مدتی است رو خط ارتباطی ما هستید، حدوداً یه دقایقی است، عذرخواهی می‌کنم از اینکه سکوت شما طولانی شد. آقای باید نجات، در خصوص بهزیستی پیام‌های مختلفی در شبکه‌های مختلف رادیویی و تلویزیونی میاد آقای باید نجات، از توجهاتی که باید به مددکاران و عزیزان تحت پوشش بشه و نمیشه. شاید نمیدونم، نمیخوام بگم توقع بالایی است، اما شاید تعداد کسانی که نیاز به حمایت از حمایت سازمان‌های حمایتی دارند اینقدر زیاده و بودجه ها اینقدر اجازه نمیده که این گلایه ها وجود داره. بحث مثلا مناسب سازی خیابان ها برای عبور هموطن های تحت پوشش سازمان بهزیستی، بحث سرویس هایی که در اختیارشون قرار میگیره، وعده هایی که در خصوص خانه داده شده به خانواده های دارای دو فرزند معلول بیشتر و موضوعاتی از این دست. اگر بخوایم نسبت بگیریم آقای باید نجات، نسبت تعداد خانواده هایی که نیاز به حمایت دارند و اونهایی که دارن حمایت میشن، این نسبت چقدره؟
من تشکر میکنم از زنبالی و همکاران محترمتون که این فرصت رو ایجاد کردید. خب ابتدا اشاره فرمودید روز و هفته بهزیستی 25 تیر ماه هر سال. من خدا قوت و خواسته نباشید همکاران عزیزم
زنده باشن،
هم در سازمان بهزیستی سراسر کشور و استان تهران و همکارانی که در واقع بخش وسیع بیش از اگر اجتماع نکنم بیش از 92% از فعالیت های سازمان بهزیستی و مأموریت ها رو به بخش خصوصی مؤسسات خیریه و انجیو ها واگذار شده که به این عزیزان هم خدا قوت میگم.
زنده باشین شما.
یه واقعیتی که وجود داره، خب ما در سازمان بهزیستی همیشه به دنبال این هستیم که ارتقا بدیم کیفیت زندگی مجموعه کسانی که نیازمند خدمات ما هستن.
بله.
و یک واقعیت هم وجود داره که اون چیزی که مطلوب این عزیزان هست و مورد نیاز و درخواستشون هست در بضاعت اعتبارات و امکانات دولت و حتی علی رغم اینکه خیلی از مردم نودوست و خیرین هم در کنار ما هستن، باز متناسب با نیاز این عزیزان ما نمیتونیم پاسخ خوب باشیم. اما اون چیزی که مسلم هست، ما اگر بالاخره من به خودم 21 سال در سازمان بهزیستی دارم کار میکنم، اتفاقات خوب و مثبتی که در طول چند سال اخیر در رابطه با حمایت همه جانب از افراد جامعه هدف از جمله معلولین عزیز و مجموعه افرادی که بی سرپرست هستن یا زنان سرپرست خانواد در طول این چند سال اخیر مخصوصا 2 سال گذشته صورت گرفته هم منحصر به فرد است. مستاقش بحث افزایش مستمری رو ما داریم که بیش از 3.5 برابر سال گذشته نسبت به 97 نسبت به 96 افزایش داشتیم. امسال حدود 20% افزایش مستمری خواهیم داشت.
درسته.
نکته قابل اهمیت که در طول شکلگیری بهزیستی تا به حال وجود نداشته، با پیگیری های خوب ریاست محترم سازمان و همینطور همکاری مجلس محترم شورای اسلام و در واقع توجه دولت، مجموعه افراد معلولی که در دارای معلولیتی که سرپرست خانوار بودن قبلا یک نفره مستمری دریافت میکردن، امسال به لطف خداوند و همکاری هایی که صورت گرفته بر اساس بود خانوارشون مستمری دریافت. این اتفاق خیلی خوب و منحصر به فردی.
اگر اینجوری آقای باید نجات بخوایم جلو بریم، شما باید هر سال اضافه کنید این کمک ها رو و هر سال همچون قدرت پول ملی کم میشه، گلایه ها سر جای خودش خواهد بود. بنابراین هر سال میام میگیم آقا ما این کارا رو کردیم. درسته ها، کارا بزرگی هم هست، همش هم از سر اخلاص، در این تردیدی نیست، اما نکته اینجاست که هرچی ما میدوییم، مثل کسی که میخواد خونه بخره میگیم آقا من پولمو جمع میکنم خونه بخرم، یه دفعه تورم یه انفجار قیمت اتفاق میفته، هرچی من میدوام به خرید خونه نمیرسم، من دارم تلاشمو میکنم، دوندگیمو میکنم، اما نمیرسم. میفرمایید افزایش 3.5 برابری مستمری، خب کاهش قدرت پول ملی مثلا یه دفعه 5-6 برابری، میدونیم میخواد چی عرض بکنم. خب میگم تو این شرایط، وقتی ما این شرایط رو میبینیم، باید چیکار کنیم؟ مثلا بگیم آقا این سازمان باید سازمانی بشه، مثلا یه بخشی مثل کمیته امداد بره فعالیت اقتصادی بکنه، درآمدزا بشه، در کنار بودجه هایی که میاد برای حمایت از افراد زیر پوشش، یه درآمدزایی هم داشته باشه. بعد این اتفاق بیفته برای بهزیستی که ما به مرور زمان گلایه هامون کم شه. چون ببینید، من یکی از دوستان خودم برای فرزندش میخواست حلزون داخل گوشش بکاره چون مشکل شنوایی داشت، نوبت بهش داده بودن که مثلا 3.5 سال دیگه بیا.
ده.
ببین میخوام چی عرض بکنم. خب مجبور شد بره قیمت آزاد این کارو بکنه. حالا من هر چقدرم مستمری بدم چه کمکی مگه میکنه؟
البته من اعتقادم اینه که اگر در جامعه نهادهای اقتصادی که فعالیت اقتصادی دارن، خب این فعالیت اقتصادیشون قاعدتا برمیگرده برای ملت و منافع ملت. بله. افراد جامعه هدف ما هم بالاخره جدا از این ملت چی نیستن. اگر یک نهاد و مؤسسه اقتصادی منافع اقتصادی داره و میخواد به مردم کمک کنه، خب طبیعتاً بخشش هم باید برگرده به سمت افراد جامعه هدف ما. البته سازمان بستی به هر دلیل هر فردی که تحت حمایتش قرار میگیره استراتژیش و تمام برنامه‌های علمی و حمایتی که در دستور کار داره هدف این هست که این فرد رو توانمند و قادر سازی انجام بده.
درسته.
یعنی مسیر توانمند سازیش رو که بتونه در زندگی هم به لحاظ معیشتی هم به لحاظ اشتغال استقلال خودش حفظ کنه. اگر ما اشتباه نکنم سال گذشته ما از مجموعه افرادی که در استان تهران تحت پوشش بودن بیش از 3000 حدود 3400 شغل ایجاد کردیم. یعنی این در واقع نتیجه بخشی از خدمات و حمایت‌های سازمان بود که این عزیزان رو زمینه اشتغالشون و توانمندیشون رو فراهم کنه و از چرخه حمایت‌های مستمر خارج بکنه. بس مثلا من خوشبختانه که خبر خوبی به شما بدم این بود که هفته گذشته در مشهد و مقدس مجموعه خیرین حامی سازمان بستی اونجا جلسه تشکیل شد و اگر اشتباه نکنم بیش از 1600 واحد مسکونی رو مجمع خیرین پذیرفتن به کمک سازمان بستی و بنیاد مستضعفان و مجموعه عزیزان در بسیج سپاه پاسداران همکاری بکنن و خانواده های مخصوصا بیش از 2 معلول رو ما بتونیم ساعت مسکن رو.
متشکرم جناب بیدجاد عزیز. الان انشاءالله روزهای آتی هم ما با جدابالی و دوستانتون در زمینه ارتباط های بیشتری رو برقرار خواهیم کرد. از زحمات شما بسیار سپاسگزاریم.
منم از جنابالی و همکاران محترم
دوست پاسداری میکنم. براتون عرضی موفقیت میکنم. خدا حافظتون باشه. خدا حافظ.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب نرخ بلیط هواپیما به روز رسانی شد. جناب آقای رضا جعفرزاده سخنگوی محترم سازمان هواپیمایی کشوری روی خط ارتباطی مون هستن. آقای جعفرزاده خدمتتون سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
من به شما سلام میکنم جناب آقای راسخ، صبح شما بخیر و سلامی هم خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو در خدمت
شما. زنده باشین ان شاء الله. جناب جعفرزاده من میدونم برابر برنامه پنجم بحث متعادل سازی قیمت و متوازن سازی قیمت و آزاد سازی قیمت اتفاق افتادی که از این اتفاقات که افتاد البته با تأخیر حتی در حوزه هواپیمایی بود که با نرخ ارز آزاد قاعدتا این قیمت ها افزایش پیدا خواهد کرد. پارسال آذر ماه پارسال بود که مشخص شد نرخ بلیط رفت و برگشت اگه اشتباه نکنم به مشهد یه افزایش عجیب و غریبی پیدا کرد به طوری که خیلی از شهروندان با چالش سفر مواجه شدن تو این زمینه. نه اینکه این برابر قانون یه همچین اتفاق بیفته بعده، چون به حال هر کاری رو قانون تکلیف کنه و صورت بگیره باید صورت بگیره و منطقی است، اما واقع مثلا اینه که این افزایش ها با جیب مردم خیلی سازگاری نداشت. امسال دوباره اواخر خرداد اوایل تیر این به روزرسانی صورت گرفته در مسیرهای در واقع پرو مسافری مثل مثلا مشهد، شیراز یا اصفهان، شهرهای اینچنینی. چقدر این بروزرسانی کمک کرده به اینکه مردم بتونن بهینه‌تر استفاده کنن؟ من نمیگم کاهش قیمت چقدر اتفاق افتاده ها، میخوام بگم مردم بهینه‌تر بتونن استفاده کنن، نه اینکه این گران باشه، بحث اینه که مردم بتونن استفاده کنن با توجه به وضعیتشون.
بله ببینید مقدمه خیلی خوبی فرمودید،
خواهش میکنم.
من دیگه از اون میگذرم، اما اونچه که مهمه سازمان هواپیما کشوری همونطور که گفتید نرخ تکلیفی برای بلیط هواپیما طبق قانون نمیتونه داشته باشه، اما اون چیزی که مهمه سعی کرده که با شرکت های هواپیما یا با جلسات مختلفی که داشته به سمتی سوق بده که بتونن توافقا یه چپ و سختی رو با به اصطلاح راهبری انجمن شرکت‌های هواپیمایی در نظر بگیرن و این دامن نرخ مشخص بشه که مسیرهای مختلف حالا بر اساس به اصطلاح هزینه‌هایی که شرکت‌های هواپیمایی دارن یه تعادل توش به وجود بیاد، به خصوص زمان‌های پیک پرواز که البته به صورت دائم الان این در دسترس به صورت استفاده کنندگان از بخش هوایی وجود داره. این کارا مرتب انجام داده با حالا علی‌رغم این که یه سری اخبار و گزارش تو فضای مجازی هم اومده بوده اینا که به اصطلاح سازمان هواپیمای کشور یه حرف میزنه و سازمان به اصطلاح تعزیرات هم یه صحبت دیگه ای داره بر اساس حالا گزارشات مردمی اتفاق.
درست.
من بگم که نشستای مشترک و هماهنگی‌های با دستگاه نظارتی مثل سازمان حمایت سازمان تعزیرات داشتن که شرکت‌های هواپیمایی مدیر عامل شرکت هواپیمایی هم داخل سازمان هواپیمایی کشوری هم جلسات مختلف داشتن با دست با قوه قضاییه همینطور و توضیح کردن که بله مثلا هزینه‌هایی که مترتب به بخش هوایی هست برای اینکه بتونیم به شرکت‌های هواپیمایی بتونن سرپا بایستن توی این وضعیت محدودیت من این خواهم اصلا وضعیت بندازم همه چیز گردن محدودیت
بله درسته
خواهم بگم که این چه اتفاقاتی بوده واقعیت ها خدمت
شما بتونن اندقل هزینه خودشو در بیاره بله
توجیه کردن که بله یک ساعت نرخ‌های تعیین شده به خاطر اینکه نگن که افسار گسیخته هست و بدون محاسبه هست این محاسباتشون به شکل ریز با به اصطلاح صحبت کردن با هم و تعیین کردن که هزینه‌های به اصطلاح هزینه‌هایی که یک ساعت صندلی پرواز برای شرکت‌های هواپیمایی اگر چه متفاوت هم هستن به اینا نوع هواپیما دیگه بگن که نوع سرویس ده یا همه متفاوت هستن اما نزدیک هم هست همه یه نرخی رو تعیین بکنن و بالاتر از اون نرخ ها اگر کسی و به سازمان هواپیمایی کشوری اعلام بکنن بگن که ما مثلا تهران مشهدمون از مثلا حدود 200 تومن یا تا مثلا 750 تومن اگر کسی بالاتر از این واسطه ها در زمان پیک پروازی فروخت یا ارائه کرد این میشه مقرر، این میشه خلاف مقرر.
درسته.
اون که مهمه اینه که قرار شده که شرکت های هواپیمایی مجاز باشن
بله.
که از این دامنه نرخ از این 200 تومن تا اون 750 تومن عمل بکنن. یعنی زمانهای پیک آجا فضل
ببخشید، یعنی مثلا زمان پیک بالاترین قیمت 750,000 تومان
ها بالاتر از اون نمیتونه. حالا
وای آخه پارسال آذر پارسال آذر پارسال حدود 850 تومان
هم توضیح بدم خدمتتون.
درسته
بله الان کمتر شده بعد عرض کنم که وای اوقات وقتی که مثلا فرض کنم که زمانهای غیر پیکی که حالا لود هواپیما پایین هست خب شرکت های هواپیمایی میتونن تو این دامنه نرخ بازی داشته باشن برای ارائه بلیت هواپیما 300 تومان بفروشن 400 تومان بفروشن 450 تومان بفروشن ولی بالاتر از سقف تعیین شده نفروشن. خب حالا اگر از بر اساس کسب و کار بازار عرضه و تقاضا اگر اومد به اصطلاح تقاضا داشتن میتونن تا سقف رو ارائه بدن. گاهی اوقات این شبهه ایجاد میشد که چرا یه دفعه مثلا 350 تومن یا مثلا 200 تومن یا 400 تومن یه دفعه رسید به 750 تومن این افزایش مثلا چند درصد پیدا کرده چند برابری پیدا کرده ما این شبهه رو رفع کردیم که ببینید این تا اون سقف میتونسته بفروشه اون زمانی که نفروخته زمان پیکش نبوده و اینا همون سقف به اصطلاح قیمت تعیین شده خودش بر اساس محاسباته
بس.
اگر میبینن که بالای 1,000,000 تومان مثلا چند به اصطلاح نرخایی وجود داره که خیلی هم محدود هست اینه که بر اساس مسیر طولانی بودن مسیر اون به اصطلاح این نرخ تعیین شده و اونم باز دوباره محاسبات داره و همه‌رم دستگاه سایر دستگاه نظارتی در جریان موضوع هستن که خدای نکرده فکر نکنن که نظارت وجود نداره. اتفاقا نظارت وجود داره، هم نظارت عالی سازمان هم نظارت های دیگر.
سپاسگزارم آقای جعفرزاده، براتون از این موفقیت بکنم. خدا حافظتون باشه. خدا حافظتون.
تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو هر روز در همین ساعت از رادیو گفتگو بشنوید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
در فرصت کوتاهی باقی مانده در خدمت جناب آقای قدرت الله گراوند، رئیس محترم اداره ارزیابی عملکرد، با پاسخگویی و شکایت آموزش پرورش شهر تهران هستیم درباره ثبت نام ها در مدارس دولتی. آقای گراوند خدمتون سلام میکنم.
سلام علیکم، صبح شما هم بخیر. در خدمت شما و شنوندگان محترم هستم.
زنده باشید. آقای گراوند، این قانون یا بخشنامه، آیین‌نامه، هر چی که اسمشو بذاریم، ثبت نام در محدوده قانونیست لازم الاجرا و باید اجرا بشه. اگر واقعا این گونه است، گفته میشه یا شنیده میشه که برخی مدارس اینو رعایت نمی کنن، مثلا توی محدوده میگن آقا ما دو کلاس مثلا 35 نفره داریم برای ثبت نام، فرض اول ابتدایی یا اول متوسطه یک، و اینا هم ثبت نام کردیم. یعنی مثلا توی محدوده واقعا 70 تا بچه اول ابتدایی پیدا میشه که این ثبت نام صورت بگیره، که مثلا یه نفر خونش روبروی مدرسه است اما نمیتونه ثبت نام کنه.
ما در کل با توجه به آیین‌نامه اجرایی مدارس ماده 31 صراحتاً میگه که محدود بندی ثبت نام یک راهکار برای اینکه بالاخره ما بتونیم یک معیاری برای ثبت نام داشته باشیم. و در واقع اینجا محدود محل سکونت و حتی اولویت بعدی هم محل اشتغال یکی از والدین هم میتونه در این قضیه، در این تعریف قرار بگیره.
بله.
ولی از طرفی هم که شما میفرمایید، در برخی محدوده‌های ما متاسفانه با توجه به اینکه بالاخره تراکم جمعیت بالاست و فضای آموزشی ما کم هست،
بله،
چه بسا جوابگو نباشیم. ولی در کل ما تمام مواردی هم که به این صورت هست گفتیم به مناطقشون مراجعه کنند.
بله.
مناطق بررسی کنند، اگر در اون مدرسه به هر حال خارج از محدوده احیانا ثبت نام شده یا به هر نوع، پس اولویت با اون که اون ماده 31 شاملش میشه، یعنی در محدوده محل ثبت نام هست.
خب.
و بهان هم اونایی که به مناطق مراجعه کردند یا به اداره کل مراجعه کردند، تونستیم تا حدودی مشکلشون رو
نه آخه میگن مراجعه میکنیم به ستاد ثبت نام، ستاد ثبت نام اسم ما رو مینویسه، بعد میفته تو شهریور، هزار یک استرس برای ثبت نام. چرا به وضعیت مدیریت و کیفیت آموزش رو بالا نبریم که اینقدر دغدغه خانواده ها زیاد باشه برای ثبت نام؟ که من میخوام اینجا ثبت نام کنم، میگه نه من میخوام اونجا ثبت نام کنم، بعد حاضرن پولم بدن که ثبت نام میکنم توی مدرسه. حالا مشکل اینجاست که اصلا میگه من تو محدودم ثبت نام هم نمیکنن.
ما برنامه دیگه که ما داریم توان به قول شما همون بالا بردن کیفیت سطح آموزشی.
آقا چند وقته آقای
گرامی؟ همه مدارس هست، نه اجرا میشه و در حال حاضر هم سطح کیفیت، یعنی در واقع اون اختلاف خیلی هم شدید نیست. نه. ولی به هر حال اولیا، من خودم ولی دانش آموز هستم، یعنی در واقع بر اساس اون چی که اولیا میگن، بچه خودم ثبت نام میکردم باید در یه مدرسه دیگه ثبت نام میکردم، چیز رو هم داشتم، یعنی میتونستم این کار رو هم بکنم. ولی اومدم نه، در همون خون مدرسه ای که نزدیک خونم هست، بچه‌م رو که پسر هم هست، حتی در پایی هفتم ثبت نام کردم.
یه پیشنهاد آقای گراوند، یه پیشنهاد اگه ممکنه، این مدارس خوبی که خیلی مشتاق ثبت نام توشون هستن اولیا رو دو شیفته کنید، عیبی نداره که.
ما در خیلی جاها اونجایی که جواب داده این کار رو کردیم. بحث دیگه هم بحث کمبود نیروی انسانی هست.
درسته.
ما واقعیت هم در تهران هم با کمبود فضای آموزشی مواجه هستیم، هم با کمبود نیروی انسانی، و این چیزی نیست که نگفته باشیم. یعنی در واقع مدیر کل ما در تمام مصاحبه‌هاش، در تمام برنامه‌هایی که حتی مجلس هم تشریف می‌برن، با نماینده‌های مجلس رایزنی می‌کنن روی و استاندار روی این دو تا مورد ما تاکید داریم.
گروهان خیلی متشکرم، حاضریم این رو بررسی بکنید برای برنامه مفصل‌تر. براتون آرزوی موفقیت.
ما در خدمت شما هستیم. ممنونم.
و از شما مردم خوب و نازنین هم متشکرم که صبح گفتگوی امروز رو گوش کردید. ارادتمند شما راسخ.
صبح شما عزیزان هموطن بخیر، همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو همراه شما هست.
دل سنگ کجا اسیره یا چرا سنگ غروبا، دل آینه میگیره شاید درگشت و ندونی، تا سهر چند تا ستار است وقتی دل چنگ تو سینه، همدمش عبد بهار است. سخته سخته خیلی سخته، این همه بار رو دوشم، تو میگی تقصیر من نیست، نرسید صداد به گوشم. سخته خیلی سخته، این همه بار دوشم، تو میگی تقصیر من نیست، نرسید صداد به گوشم. شاید هرگز تو ندونی دل سنگ کجا اسیره، یا چرا چنگ غروبا دل آینه میگیره، شاید هرگز تو ندونی، تو سحر چند تا ستون است وقتی دل چنگ تو سینه، همدمش ابر بهار است. سخته سخته خیلی سخته، این همه بار رو دوشم، تو میگی تقصیر من نیست، نرسید صداد به گوشم. چرا اینقدر بیقرارم، بعد از این هر جا که رفتی اگه آینه رو میپوشه، اگه دیدی از دل سنگ داره چشمه ای میجوشه، لحظه ای بمون و بشو، لحظه ای با جون و دل
نشو ای کش، لحظه ای بمون و بسو